بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 47 از آشنایی به تاریخ اسلام در خدمت بزرگواران هستیم. هر یک از شاگردان و شخصیت‌های بزرگ علمی و چهره‌های درخشان امام خدمات بزرگی را انجام دادن. گروهی از اونها دارای آثار علمی و حتی شاگردان متعددی بودن. به عنوان مثال میشه از هشام ابن حکم که حالا 31 جلد کتاب تألیف کرده و نوشته، جابر ابن حیان که بیش از 200 جلد کتاب داشته در زمینه‌های علوم مختلف و حالا تخصصیش هم اگر بخوایم بگیم رشته های عقلی و طبیعی و شیمی که حالا به اون روز به شیمی میگفتن کیمیا حالا بوده، به خاطر همین بهش میگفتن پدر علم شیمی به جابر ابن حیان. و کتاب های جابر ابن حیان به زبان های گوناگون اروپایی در قرون وسطا حتی ترجمه شده و نویسندگان تاریخ علوم همگی از جابر ابن حیان به عنوان یک فرد خیلی با عظمت و بزرگ یاد میکنن. در مورد اون وسعت دانشگاه امام صادق و اینکه شاگردانشون حالا چی جوری بودن و چه کسانی بودن و در چه رشته‌هایی حالا فعالیت داشتن، باید بگیم شاگردان دانشگاه امام صادق فقط همونجوری که در جلسه گذشته عرض کردم خدمت بزرگواران فقط منحصر به شیعیان نبودن، بلکه پیروان اهل سنت و اهل کتاب و خیلی از کسای دیگه از مکتب حضرت استفاده میکردن و از حضور حضرت در اون زمان بهره میبردن. پیشوایان مشهور اهل سنت حالا یا بلا واسطه یا با واسطه شاگرد امام بودن. در رأس این افراد و از شاگردان برجسته میشه به ابو حنیفه، حالا اشاره کرد که 2 سال شاگرد امام بوده و در مسجد کوفه 900 نفر استاد حدیث، حالا به روایتی در جاهای مختلف اومده میگه که مشاهده میشه که همگی از امام صادق علیه السلام حدیث نقل میکردن. یک داستان خیلی جالبی هستش که گاهی امام حالا دانشمندان رو برای بحث و مناظره، حالا یک سری از افراد میومدن میخواستن با امام بحث و مناظره کنن، امام شاگردان خودشونه که حالا در اون رشته خاص تخصص داشتن برای مناظره پیش اون افراد میفرستادن و میگفتن حالا با اینها مناظره کن. هشام ابن سالم یکی از شاگردان امام میگه که روزی با گروهی از یاران امام صادق علیه السلام در محضر اون حضرت نشسته بودیم. یک نفر، حالا یک فردی، یک آقای شامی اجازه ورود خواست و پس از کسب اجازه وارد مجلس شد. امام فرمود بنشین. آنگاه پرسید چه میخواهی؟ مرد شامی گفت شنیدم شما به تمام سوالات و مشکلات مردم پاسخ میگویید. آمدم با شما بحث و مناظره بکنم. امام فرمود در چه موضوعی؟ میگه مرد شامی گفت درباره کیفیت قرائت قرآن. امام رو به همران کرد و این همران یکی از شاگردان حضرته. فرمود همران جواب این شخص رو با تو. مرد شامی گفت من میخوام با شما بحث کنم. شما حالا به کسی دیگه میگین که جواب منو بده. امام میگه اگه تونستی همران رو محکوم کنی منم میتونی محکوم بکنی. مرد شامی خیلی حالا توی وضعیتی قرار گرفته و ناگزیر با همران وارد بحث میشه. هرچه این مرد شامی پرسه پاسخ قاطعی از همران میشنوه، به طوری که خودش دیگه در ادامه از بحث منصرف میشه و خیلی ناراحت و خسته میشه. امام میفهمن که چجوری دیدین همرانو؟ به مرد شامی میگه راستی خیلی زبردسته، هرچی پرسیدن به نحو شایسته پاسخ داد. مرد شامی میگه که میخوام در مورد لغت و ادبیات عرب با شما بحث کنم. امام رو میکنم به ابان ابن تقلب، میگه که به اون مرد شامی میگه با این مناظره کن. ابان میگه هر راه گریزی که این، حالا اون سوالی که میپرسید، حالا به هر طریقی که بود پاسخش رو میداد و یه جوری محکومش میکرد و اجازه نمیداد دیگه، حالا دیگه سوال تو سوال بیاد و اون دیگه به صورت قانعش میکرد. در حقیقت مرد شامی گفت میخوام در مورد فقه با شما مناظره بکنم. امام رو به زراره میکنن که زراره هم که شاگردان خوب حضرت بودن، میگن که با این مناظره کن. زراره هم همون کارو میکنه، با این مرد شامی بحث میکنه و به سرعت یک راه بنبستی ایجاد میکنه و تقریبا دیگه این باز این فرد محکوم میشه و دیگه نمیتونه ادامه بده. مرد شامی میگه میخوام در مورد کلام با شما مناظره کنم. امام رو به یکی دیگه از شاگردان میکنه و دستور میده که با این مناظره کن. طولی نمیکشه که این اون یکی شاگردم دوباره این مرد شامی رو شکست میده. مرد شامی دوباره میگه که میخوام مناظره در مورد قدرت و توانایی انسان بر انجام یا ترک خیر و شر، حالا اون بحث توحید و امامت در حقیقت. امام به با این در این مورد با شما بحث کنم. امام به ترتیب به حمزه طیار، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم دستور میده که با این فرد مناظره کنن و هر سه تا با یه سری دلایل قاطع و منطقی این مرد شامی رو حالا محکوم میکنن و با مشاهده این صحنه که حالا خیلی هیجان انگیز بود و همه شاگردان حضرت تونستن این مرد شامی رو پاسخشون رو بدن و محکومش میکنن، امام یک لبخند شیرینی بر لبانشون می نشینه و این خوشحالی امام باعث خوشحالی اون جمع میشه.